أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سه‌شنبه چهارم مهر ماه 1402 و بحث اصول اولین جلسه خدمت بزرگواران هستیم. بحث ما در اصول، گزارش از قبل بدم، در بحث اصول که ما فرض کردیم با رویکرد حکومتی میخوایم این بحث رو محور قرار بدیم. اصول در طول تاریخ به غرض اجتهادش، به غرض استنباط شکل گرفته دیگه. یعنی اصول یک ابزار، قواعد، روش هایی برای این است که ما توی فقه یک اتفاقی برام بیفته دیگه، یعنی اونجا اتفاق بیفته. توی فقه چون ما معمولا فرض ما بر این بود که یک حکومت نداشتیم، طبیعتا باید پاسخگوی نیازهای مرسوم و مصطلح مردم بودیم. تو اون ساختار مثلا شما می توانی قائل به اصالت احتیاط باشی، تو اون ساختار می تونی بگی آقا جون اگه شما به این باور نرسید احتیاط کن. تو اون ساختار میتونی بگی که مثلا فرض کن شما مختاری بین دو تا مقوله، یکی انتخاب بکنی. شما مختاری که در فرض شک در تکلیف برای خود براءت حاصل کنی. شما در حالا موارد شاید جلو رفتیم بیشتر توضیح میدم. مسئله مهم اینه که وقتی میخوای وارد حکومت بشی، وقتی میخوای حکومت رو اداره کنی، آیا اداره حکومت با احتیاط ممکنه یا نیست؟ نه، اصلا حکومت احتیاط بردار نیست. این حکومت احتیاطاً شما در بانک مثلا حساب نذاره، چون ممکنه بانک ربوی باشد. آقای حکومت آره یا نه؟ حکومت هم سنخش قانون بدیهی شفاف معلومه، یا آره یا نه. حتی حکومت مستحب و مکروه هم نداره، مستحب و مکروه اینا حالیش نمیشه. کار فلان کس کار رو نکنی بهتره. نه آقای، اگر نکردن اشکال نداره، یعنی برای من مجازه. اگر نمیدونم مستحب یعنی مطلوب من انجام بدم. این که تو جاده شما بهتره بالای 120 کیلومتر نری، آقا یا باید برم یا نباید برم، برام تعیین تکلیف کن. من اونجا قابل احتیاط نمیتونم بشم. توی مثلا شما فرض کنین که میگیم که ما واگذار کنیم موضوعات رو به آقای مکلف. آقای مکلف اگه ضرر داره انجام نده. خب الان مالیات برای همه ضرر داره. خب من کی باید تشخیص بده که ضرر داره؟ مکلف یا حاکم یا حکومت؟ کی باید ببین الان حکومت میگوید آقا تو باید مالیات بدی، اینقدرم بدی، تا این زمانم باید بدی. آقا من ندارم. خب راست میگه، تو الان نداشته باشم من چیکار کنم؟ نداری. اگه من به تو بگم نداری نگیرم، معناش اینه که دیگه از هیچ کسی نباید بگیرم، مگر دلیل رو داشته باشی. آقا به خاطر این دلیل و فلان من برات مثلا استثناء قائل بشم. و الا بگی مثل فرضون مثل خمس، آقا هر کسی که خمس بهش تعلق گرفته بیاد بده، قصد قربت هم کنه بیاد بده، اگر هم نداشت خب نداشت. با این کشور میتونه مالیات رو بیش ببره، میتونه کشور رو اداره کنه. شما پشت چراغ قرمز بگید که، یعنی چراغ قرمز فلسفهش اینه که یا قرمز وایس، یا سبز برو، یا زرد سریعتر برو. حالا یک کسی میگه که من قانونشو نمیدونستم، چون نمیدونستم رفع قلم شامل من میشه، رفع قلم اما لای علم. قانونگذار چیکار میکنه؟ یا آقا جان شما که از چراغ قرمز عبور کردی چه مضطر بودی؟ مریض داشتی؟ نمیدونستی؟ ندیدی؟ حواست نبود؟ جریمه میشه. جریمه به لحاظ نفس العمله. این که این وسط من نمیدونستم عقاب نکنم، این که باید به من ابلاغ میکردی، این که حالا آره باید بهش مجوز بدن. آیا حکومت میتونه اصلا مقید کند این رانندگی شخص رو به اینکه تو باید گواهینامه بگیری؟ تازه گواهینامه گرفت. به هر حال من گواهینامه گرفتم، میدونم دیگه. من میدونم که جلوی چراغ قرمز رفتم، چراغ قرمز رو ندیدم. چیکار کنم من؟ میدونم ندیدم. یا نه قانون گذار علی رفتیم به کشور دیگه، یک چراغ قرمز بجاش نوشته مثلا واک، نوشته استوب، برو وایسا. خب اینو نمیفهمم چیکار کنم من الان؟ اصلا من میدونم دیدم، یه بیمار دارم من، میخوام ازش، بالاخره مجبورم برم این وسط، چیکار کنم من؟ آیا از من پذیرفته شده است چون بیمار دارم پشت چراغ قرمز رفتم مثلا منو جریمه نکنن؟ به خاطر اینکه قاعده اضطرار جاری میشه، به خاطر اینکه نمیدونم اکراهه، به خاطر اینکه خب آیا میتونم چنین کاری انجام بدم، یا اینکه نه قوانین لازمش چی میاد؟ لازمش اینه که اگه من این کار اگر جریمش نکنم دیگه هر کسی هر بهانه ای میاره دیگه. یا خب اون که میگه ندیدم، اون که میگه حواسم نبود، اون که من خلوت بود، اون که میگه من لذا موزه، طرف میگه چرا رفتی چراغ راهنمایی رو ندیدی، میگه چراغ راهنما رو دیدم، توی پلیس رو ندیدم. مسئلهش اینه، یعنی بتونن میرن، هرج و مرج ایجاد میشه. امروز توی غرب اگه شما از چراغ قرمز بری رد بشی و تصادف کنی آدمو بکشی، این قطع شبر عمده، قطع خطایی نیست. شما میگن فرض اینه که شما نباید میرفتی دیگه، شما دانسته رفتی زدی. حالا من میگم خب من دیدم کسی نیستش دیگه. این که یا به من واگذار بشه، من تو اتوبان میخوام در نقب بیام، من علم دارم دیگه، من تو وضو میخوام بگیرم، میگم خب من دیدم این برای دستم ضرر داره، تمام میکنم. آقا من میبینم عقب ماشین نیست، خب در نقب میرم، به من واگذار میشه یا نه؟ به عبارت دیگه به من شخص کار نداره، به نوع کار داره. میگه توی یکی به علاوه این توی یکی 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 لازمش چی میشه؟ هر جمعش پیش میاد، اخلال نظام پیش میاد. پس نمیتونی شما به علم شخصی اکتفا بکنی، نمیتونم برای توی شخصی بگم به تو واگذار شده، نمیتونم احتیاط قائل بشم بگم آقا چون اگه احتیاط کردی پس تو برای تو مجزیه. احتیاط چی بکنی؟ حالا من احتیاط میکنم که اگر مثلا یه قدی صبر کنم، شاید ماشین مثلا از چراغ قرمز رد بشه، میگه برو ماشین پشتری دارم میام، پدر همه پشتار وایسادن، باید زودتر بریم، لذا توی جاده زیر 80 کیلومتر نمیشه بری، بالای 120 کیلومتر هم نمیتونه بری، احتیاط زیادتر نمیتونه بکنی چون خلاف احتیاطه، زیادتر نمیتونه بری به خاطر اینکه هرج و مرجه. خب الان شما میتونی کمتر بری احتیاط کنی؟ میگه نه تو حق احتیاط نداری، چون احتیاط کردن تو احتیاط شخص تو تبعات داره. به عبارتی که در فقه حکومتی مسئلهش اینه که من میخوام یک قانونی درست کنم که این قانون برای همه است. وقتی برای همه است، این قانون برای همه باید شفاف باشه، بین آره و نه. البته منطقه الفراق داریم، نه منطقه الفراق من شیطان منظورم نیست، منطقه آزاد داریم، مباهات داریم، شعار کار کسی به کسی کاری نداره، اگه انجام داد اصلا اونجا قانون نمیذاره، کارشون رو بکنن، چون در مزان تضاقم و تعارض نیست، هر کی کارش رو بکنه چی کار دارم من بهش، تو حوالات شخصی هست کاری ندارم بهش. این به این معنا نیست که کل اصول کلا میخواد بره بشه مثلا حکومتی، نه، یه سری مواردی داریم که به شخص به موه شخص کار داره، خب اونجا اصلا ما حکومت کاری نداره، اونجا احتیاط بکنه اصلا. اما اگر قرار بشه شما در فقه حکومتی ازش استفاده بکنیم، شما در حالا این بحثاش خیلی سرجا خودش مفصله، مثلا تو بحث واجب کفایی وقتی بحث مفصل می‌کردیم شما بعدا متناسب با تاب شما مثلا فرض کنید که می‌خوای برید جهاد انجام بدید. خب جهاد رو کی باید جهاد رو میگیم جهاد واجب کفاییه. یعنی چی؟ یعنی اگه من فهمیدم که دشمن میخواد بیاد باید برم. خب دشمن یواشکی میاد تا تو بفهمی دشمن اومده مرزو گرفته و فتح کرده و از بین رفته تو میخوای بفهمی. تا ده چند نفر برن؟ 100 تا 200 تا 1000 تا چقدر میخواد نمیتون. اونایی که میخوان برن الان اسلحه چقدر با خودشون ببرن؟ اسلحه دارن ندارن دشمن؟ یعنی یه سری چیزهاست که شما تا بیه تصمیم بگیری تمام شده. و به عبارت دیگه با این اصول فقه که برای اجتهاد برای اداره زندگی مؤمنان هست، با این ابزار نمیشود حکومت اداره کرد. شما یه قاعده ای داره، یه قاعده مسلمی است که انسان ها برای اداره زندگیشون ابزار رو تولید میکنن. اصلا تمام تنوع بشر، زندگی بشر باید ابزاره. یعنی قبلا مثلا فرض کن که با سنگ ایوون میکش، بعد چاقو درست کرد، بعد شمشیر درست کرد، بعد تفنگ درست کرد، بعد این همین زندگیشو تغییر میکنه. با خری ماوره میره، با دوچرخه، با موتور ره، با ماشین ره، با قطار ره، با آبه ما ره. خود این ابزار زندگی رو کلا متحول میکنه. و اگر شما تو زندگیت مثلا فرض کن خونت مشکلات داره، با یک پیچگوشتی نمیتونی مشکلات خونه رو حل کنی. باید انبار دست داشته باشی، باید نمیدونم آشار کلاغی داشته باشی، باید نمیدونم آشار فرانسه داشته باشی تا بتونی، چون این به اون جواب نمیده. ابزارهایی که توی اصول فقه وجود دارد که همش هم درسته، سر جا خودش هم قابل استفاده هست و باید هم باشه، آیا امروزه که ما داریم نظام اداره ایجاد میکنیم آیا ضرورتا همش همینه یا نه باید یه نگاه دیگه بهش کرد؟ اصول فقه از زمان مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ مفید، همینطور که شکل گرفت، هرچی که جلوتر رفت متناسب با نوع اجتهاد متحول شد. یعنی ابزارهای جدید ایجاد کرد، نوع نگاه جدید ایجاد کرد. یه تعبیر اصول جوادی داره، من این تعبیر رو همیشه خدا پسندیدم و گفتم که شو میگه اصول، میگه فقه حکومتی جد به واسطه اصول فقه حکومتی اصلا حاصل نمیشه، اصلا شکل نمیگیره. چون شما باید با ابزارهای فردی بخوای بیای استنباط حکومتی بکنی، اصلا اتفاق نمیفته. حالا اینکه اصول فقه حکومتی الان چیه، کجاست، چقدر شکل گرفته، کجاش تغییر بدیم حاصل میشه، من یه مجموعی از مباحث مورد ابتلاع به این حوزه رو یه وقتایی لیست کردم، حالا هم دارم البته، که هر کدوم از اینها با این نوع نگاه باید تغییر کنه. نگاهی که ضرورتاً باید فقهی باشد، اجتهادی باشد، اصولی باشد، حرف بیراه و گذاف نباشد، عرفی نشود، اینو همش درسته. اما در این حال باید تناسب سازی بشود برای این غایت، چون سن که اصول ابزار دیگه. ما توی مباحثی گذشت که مباحث قطع و از مباحث عقل شروع کردیم به تعبیر که عقل اصلا توی فقه جایگاهش کجا هست و نیست و چقدر اونجا سابقین ما از عقل استفاده کردن، عقل ابزاری، عقل منبع، عقل روش، عقل به معنای فهم روایات یا هر چی دیگه هست، اجمالا اشاره کردیم. یه جای دیگه مجبور اشاره بهش بکنیم. از قطع شروع کردیم، قطعی که تقریبا آقایون عقل را به ملاک قطع پسندیدن، تقریبا البته. آیا قطع اصلا واقع نمایی دارد یا ندارد؟ چون تو حوزه مثلا فقه حکومتی من قطع دارم که باید از این چراغ قرمز رد بشم، میتونم رد بشم؟ قطع من به درد خودم میخوره. من قطع دارم فلان که از دشمنه، میتونم بکشمش؟ آیا اگر کشتم اعدامم نمی کنم؟ آیا اصلا قطع حجیتش ذاتیه یا ذاتی نیست؟ حالا ما سرجاش عرض کردیم که حجیت قطع ذاتی نیست، به بنای اغلا برمیگردن که اغلا برای قتل حجیت قائل میشن. حالا بذار اگه به مناسبت بحث با هم کردیم، مثل زنه، فقط اینجا اغلا جدیتر پاش با میستن، اونجا نه. آیا زنون هم که اغلا اعتبار میکنن، بازم این زنون در حوزه، یعنی حجیت زنون در روی کرده های حکومتی تا کجاست؟ اینم بازم سر جای خودش یه بحث، هم باز مفصل سر جای خودش بحث کردیم که وقتی میگیم حجیت نسبت به کجاست. ما چند تا مولویت فرض کردیم، یه مولویت نسبت به مولا الموالی که خداست، خدا هرچی گفت چشم، شک داری اعتیاد کن چشم، این درسته، این حیثیت اعتیاد و براءت و اینایی که توی فقه داریم اینجا نسبت مولا الموالی درسته. اما اگر من نسبت مولا الموالی نیست، نسبت به یک مولایی دارم، منم شدم عبدش، یا نه اون رئیس اداره مونه، رئیس کارخونه مونه، آیا نسبت به او هم باید اعتیاد داشته باشم؟ او دلش میخواد من یک آب خونک براش بیارم، خب به درک دلش میخواد، چکار دارم بهش؟ او ترجیح میدهد، چون حقوق منو میدهد، ترجیح میدهد که من تا ساعت مثلا 5 بمونم، بی خود ترجیح میده نمیمونم. آیا نسبت به او هم اعتیاد دارم؟ حق مولویت من نسبت به او هم هست؟ یا حق مولویت من نسبت به حکومت، حکومت بر من ولایت دارد، بر من حکم میکند، آیا نسبت به او هم باید اعتیاد بکنم؟ نسبت به او هم باید براءت داشته باشم؟ نسبت به او هم سنخ براءت و اعتیاد و نمیدونم استصحاب و موضوع و فلان، آیا نسبت به این موالی مختلف فرق میکنه یا نمیکنه؟ مثلا به بحث تجری، به بحث خب اونجا مفصل مطرح کردیم که تجری نسبت به کی تجریه؟ نسبت به مولا الموالی تجریه، نسبت به موالی عرفی. حالا من رفتم مثلا فرض کنید که کارخونه رو خرابش کنم، این دکمه رو زدم کارخونه درست از قضا احیا شد، جایزه بمیدن دیگه، استنداغم نمی کنم چرا تو سوء نیت داشتی، آقا دمت گرم نجات دادی ما رو. نسبت به تجری اینطوری است، من میخواستم برم قیام کنم علیه حکومت، از قضا رفتم توی تظاهرات موافق حکومت شرکت کردم، چیکارش میکنم؟ منم مجازات میکنم. اینکه تجری یعنی معصیت هست، نافرمانی هست یا خیر، نسبت به کی نافرمانی هست، تو کدوم ظرف نافرمانی هست، به تبع در بحث انقیاد هم همین بحث مطرح خواهد شد که من انقیاد انجام میدم، من فکر میکنم باید برم حکومت رو نجات بدم، میرم یه سدی رو خراب میکنم، این سد کل مملکت، میگم خب اشکال نداره چون تو قصد خیر داشتی، چون تو نه خراب کردی رفتی، چرا قصد خیری، چرا این کاری کردی، اصلا تو چرا نرفتی. لذا هر کدوم از اینها اگر قرار بشه ناظر به مولای خاص باشد، مولای مولا الموالی، مولای عرفی و مولای حکومتی به تعبیری یا قانونی اگر باشد، فرق میکنم و طبعا باید بحث کنیم. اونی که توی اصول بحث کردن تقریبا، نمیخوام بگم تحقیقا، عمدتا یا نسبت به مولا الموالیه یا نسبت به موالی عرفیه، هم موالی قانونی رو کسی بحث نکرده که نسبت به اون چه اتفاقی میخواد بیفته، لااقلش اینکه این خلأ وجود داره شما میخوای بحث کنی این الزاماتش چه خواهد شد. ما طبعا مباحث مصطلح و رایجی که توی اصول فقه گفته شده رو طبیعتا بحثش خواهیم کرد، استدلالش هم خواهیم آورد، اما عمده بحث ما شاید در جایی که راه میده و بحث هست که سعی میکنیم جایی که راه ندارم اصلا بهش نپردازیم، عمده بحث اینجا میگه که اگر اینجا روی کرده حکومتی دارد و در روی کرده حکومتی تأثیر جدی خواهد داشت، ما اینجا چه اتفاقی باید برام بیفته؟ میتونه بگیم مثلا مطلقا انقیاد مجاز است در همه موارد، یا نه انقیاد اینجا دیگه مجاز نیست، اونجا چون من بین خدا و خودم حساب کتاب دارم، خدا میشناسه، میدونه، میفهمه، اما اینجا کسی نمیدونه، کسی نمیفهمه، اینجا کارش فرق میکنه، آیا حساب کتابش با هم فرق میکنه نمیکنه، اینجا چیزی باید بگیم، اونجا قصد قربت ملاکه، اینجا قصد قربت نداریم، اونجا قصد ملاکه، اینجا اصلا قصد نداریم، در موارد حکومتی ما اصلا به قصد چی کاریم، من به فعل کار دارم، نه قصد قربت کار دارم، نه به فعل کار دارم، نه به نیت کار دارم، من به فعل کار دارم. آیا اصلا اینجا تجری صادق هست یا نیست، انقیاد صادق هست یا نیست، قطع زن اینجا میتونه به کار بیاد نه یاد. اجمالا اون مواردی رو که دو روزه جان خب نباشه اشکال نداره، اشکال نداره. آیا تجری سنقش قصد قربت هست یا نیست اصلا؟ شما تو حوزه عرفی من واقعا میخوام یه کاری کنم، حکومت رو نجات بدم، حاکم رو نجات بدم، اما برعکس میشه. اینجا چه اتفاقی چه کار میشه؟ الان این تجریه باید بهم جایزه بدن، اصلا قصد قربت هم ندارم قبوله، اینجا باید بهم جایزه بدن، اینجا باید بهم کتکم بزنن. مثلا فرض کن اشکالی که شاید اونجا سرش مطرح بشه، آقا یزید پدر سوخته خبیثی میاد امام حسین میکشه، تو ذهنش فرض کنیم، فرض محال که محال نیست که، تو ذهنش این است که میخواد کشور رو امنیت براش حاصل کنه، تو ذهنش اینه که میخواد بیاد کشور رو به تعالی برسونه، تو مساق اشتباه میکنه، باید بهش جایزه بدیم یا بزنیمش. نیتش فرض کنیم مثال نیتش خیره، عملش بده. آیا این که لذا میگن که اجتهاد کرد و اخطأ، عمل خلفا اینجوری تصدیق میکنن دیگه، اجتهاد فاخطأ، قصد خیر داشت، آقا فدک رو خواست بگیره، قصدش این بود که حکومت از اخلال نجات پیدا کنه، اما اینجوری شد. خب الان ما باید برش بگیم دمت گرم که قصد خیر داشتی، اشتباه شد فاخطأ، یا نه بی خود کرد این کار انجام دادی، اصلا سنخش اینجوری نیست. خواهم میگم این سنخ این مسائل میاد اینجا و باید بیاد اینجا، ما اینجا نیوردیمش. ورود این بحث توی این عرصه ها یه بحث جدی ماست، و البته این بحث در مزان خطاست، چون کسی دالان نرفته، در مزان اینه که این ممکنه یه جایی ما، اما غرض اینه که ما این فضا رو بتونیم امتداد بدیم. حالا احتمالاً ما یا شاید حرف آخر رو بزنیم، شاید حرف اول هم نزنیم، یک کسی بیاد بگه آقا اینجاش اشتباهی، چه اشکال داره؟ دیگرانیم آمدن به اصول همین کاره کردن دیگه، اصلا اصول همینجوری شکل گرفته. لذا میخوام بگیم الزامات این اصول با همین چیزی که تو اصول هست، اگر قرار بشه بیاد تو حکومت و در فضای حکومت و اوکراینی اتفاق بیفته، این چه لوازمی داره؟ یا توش بازنگری میکنیم اصل مسئله، یا نه تخصیصش میذاریم، یا آقا این تخصیصات به جایی که حکومت نباشد، در حوض حکومت اینجوری است. طبیعتا مباحث این سبقه رو پیدا خواهد کرد و ما هر کجا هم به تناسب این بحث رو اجمالا بحث خواهیم کرد انشاءالله. بحث اصولا معمولا یه قدری نحیفتر و خیلی کمتر به تناسب انشاءالله. و صلی الله سید را محمد و آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.